رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 8 صبح.
بار دیگر صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوازاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 22 دکبر در استودیو رادیوی آزادی در پراگ. ساعت و وقت پراگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروز تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا صاف و بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 13 درجه گرم و شبانه 3 درجه سرد خواهد شد. حرارت هوا در ولایت قتلان روزانه تا 15 درجه و شبانه 1 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 2 درجه سرد و روزانه 11 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 4 درجه گرم، شبانه 6 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه تابه مرکز نیست، ابری بوده، شبانه 3 درجه سرد و روزانه 10 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
امروز رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مسکو با رئیس جمهوری روسیه ملاقات میکند.
برنامه 180 روزه حکومت تاجیکستان چی هدفها را دنبال میکند؟
در مسکو دومین سازمان مهاجران تاجیکی مقیم روسیه با نام جنبش مهاجران کاری تاجیک ثبت نام شد.
در پنجکند برای پایین آوردن نرخ فراورده های کشاورزی در استانی سال نو مقامات فروشگاه موقتی دیگر تشکیل کردند.
و چرا در بدخشان تاجیکستان درختان ارچه را می برند؟
تفصیل خبرها.
زلمه خلیلزاد نماینده امریکا در سازمان ملل متحد گفته است نیروهای ائتلاف بین المللی باید با طالبان اصلاحات طلب تماس حاصل کنند. اما آقای خلیلزاد در مصاحبهش با تلویزیون CNN امریکا گفته است برای آنکه نیروهای ائتلاف و حکومت افغانستان موفق شوند باید نسبت به وضع کنونی در وضعیت بهتر قرار داشته باشند. زلمه خلیلزاد همچنین گفته است حکومت افغانستان باید با رشوه‌خواری مبارزه را شدیدتر کند.
در شهرهای مختلف روسیه بر ضد بالا بردن نرخ اتومبیل‌های ساخت خارجی و بالا بردن نرخ بنزین تظاهرات اعتراضی برگزار شد. در شهر بندری ولادیواستوک تقریبا 1000 نفر به تظاهرات برآمدند و نیروهای پلیس تلاش داشتند از این تظاهرات پیشگیری کنند. بخش روسی رادیوی آزاد خبر داده است که حدود 20 نفر تظاهر کننده بازداشت شدند و شماری از شرکت کنندگان و روزنامه نگارانی که برای پخش جریان تظاهرات آمده بودند از سوی پلیس شلاق زده شدند. بنا به گزارش ها در شهرهای مسکو و در یوژنو سخالینسک نیز در جریان تظاهرات اعتراضی شماری از تظاهر کنندگان بازداشت شدند، اما در تظاهرات سنکت پترزبورگ زد و خورد مشاهده نشده است.
نیروهای امنیتی ایران در دفتر مرکزی حقوق بشر در تهران عملیات انجام دادند و این دفتر را که از سال 2003 به رهبری شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل اداره می شد بستند. نرگس محمدی معاون این مرکزی حقوق بشر با بخش فردای رادیوی آزادی گفته است کارمندان نیروهای امنیتی با لباس مخصوص خود در شمال تهران واردی دفتر مرکزی حقوق بشر شده اند. خانم عبادی این عمل را غیر قانونی خوانده است و گفته است نیروها برای ورود به دفتر سند حقوقی نداشته اند.
امروز پارلمان عراق درباره سرنوشت بعدی نیروهای غیر آمریکایی در عراق رأی می‌دهد. بنا به گزارش‌ها در این باره میان نمایندگان پارلمان توافقات مقدماتی حاصل شده است و ممکن است آنها امروز به جانبداری از قطعنامه استقرار این نیروها بعد از سال 2008 نیز رای دهند. اما روز شنبه نمایندگان پارلمان این قطعنامه را که بعد از ختم مهلت اعتبار قطعنامه سازمان ملل متحد ادامه حضور این نیروها در عراق را اجازه می دهد رد کرده بودند. این قطعنامه به حکومت اجازه می دهد که با هر کشور به طور علاحده سازشنامه امضا کند. 140 هزار نفر نیروهای آمریکا نیز قبلا اجازه ادامه حضور خود در عراق را پیدا کرده بودند.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. در مسکو جنبشی مهاجران کاری تاجیک ثبت نام شد. این دومین سازمان مهاجران تاجیکی مقیم روسیه است که در این کشور ثبت نام می شود. ماه نوامبر سال 2007 تقریبا همزمان در دوام یک هفته دو سازمانی سرتاسری تاجیکان، جنبشی مهاجران کاری تاجیک و اتحاد تاجیکستانیان روسیه، انجمن مؤسس خود را برگزار و به طور رسمی از موجودیت خود خبر دادند. مقامات روسیه به زودی اتحاد تاجیکستانیان روسیه را ثبت نام کردند، ولی جنبش مهاجران کاری تاجیک تنها بعد از یک سال و یک ماه توانست از مقامات مسکو سند ثبت نام خود را بگیرد. کرامت الله شریپوف رئیس سازمان مذکور در این باره به رادیوی آزادی گفت:
در این بین از چهار مرتبه ای که ما با کارمندان وزارت امنیت روسیه مراجعه کرده بودیم با دلیل های خود، یک چند نفر از کارمندان وزارت امنیتی روسیه از کار خالی کرده شدند، چون که در بین پیدا شدند کارمندان خود امنیت که روی این جنبش بسته شود و بقا گرفته نشود.
رهبر این سازمان گفت 26 دکبر جنبش مهاجران کاری تاجیک نشریه خود را دوباره فعال میکند و ماه دو بار در حجم 12 صفحه به زبان روسی به تب میرسد.
امروز محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار و گفتگو میکند. این نخستین ملاقات محمود عباس با دیمیتری مدودف است. رئیس جمهور روسیه به نقشه گرفته است که در مسکو میزبانی یک کنفرانس بین المللی را درباره خاورمیانه به عهده بگیرد. محمود عباس شام دیروز از چچنستان وارد مسکو شد. در چچنستان محمود عباس به این جمهوری روسیه که از سالهای 1992 درگیری جنگ بوده است آینده درخشانی آرزو کرد و بعد از ملاقاتش با رمضان قادیروف رئیس جمهور چچنستان سخنان خود را به زبان آورد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا یک گروه کاری را معرفی کرده است که هدف آن حفظ جایهای کاری در چهارچوبه برنامه بازسازی اقتصاد آمریکا می‌باشد. این گروه کاری سعی خواهد کرد با قشرهای آسیب‌پذیر جامعه و ویژه با خانواده‌های کارگر کمک کند تا آنها در جریان بحران مالی جایهای کاری خود را از دست ندهند.
رهبر این گروه را جو بایدن معاون رئیس جمهور منتخب بر عهده گرفته است. به این گروه مقامات ارشد بخش کار و تجارت آمریکا شامل شدند. لطیفی لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک میگوید هدف این گروه نه تنها حفظ جایهای کاری موجوده بلکه ایجاد جایهای کاری جدید نیز میباشد.
دیروز رئیس جمهور منتخب باراک اوباما گروه نوی را معرفی نمود. این گروه نو موظف است به اولهایی که صاحب کارند اما در وضع به معلومات اقتصادی با مشکل ها روبرو شدند یاری رساند. اوباما ابراز داشت که به حیث کمک طرح احیای اقتصاد کشور گسترش می یابد و اکنون این گروه کوشش می کند 3 میلیون جای کاری را حفظ نماید. سروری کمیسی ویژه کاخ سفید در امور اولهای زحمتکش را معاون رئیس جمهور منتخب جو بایدن بر عهده خواهد داشت. وظیفه های اولین درجه این نهاد گسترش تحصیل و تمرین و حفظ درآمد و پسندازهای قشر میانه و اولهای کارگر می باشد. ضمن مرکه انتخاباتی باراک اوباما محض به این قشر جامعه کشور تمرکز می کرد. این قشر جامعه نسبتاً آسیب پذیر است و می تواند به آسانی جای کارش را از دست دهد. اوباما گفت کمیسی زیر رهبری بایدن که از مقامداران، نمایندگان کارخانه‌های بزرگ، اتحادیه‌های کارگری و فعالان عبارت است، هر روز از اولهای دستگیری خواهد کرد که آنها کار میکنند و به کمک نیاز دارند. یک عضو گروه انتقال قدرت گفت پیشبینی‌های نامیدکننده اقتصادی اوباما را وادار خواهند کرد بعد از سر حکومت آمدنش 20 ژانویه سال آینده نقشه تشکیل 2.5 میلیون جای کاری نو را بازنگری کرده با طرح احیای اقتصاد کشور هدف نو وارد کند و این حفظ و ایجاد 3 میلیون جای کاری در طول 2 سال آینده خواهد بود. ماه گذشته اوباما نقشه احیای اقتصاد را معرفی کرده از جمله گفته بود که میخواهد 2.5 میلیون جای کاری را حفظ و ایجاد کند، مالیات قشر میانه را پایین برد و با برنامه های دولتی ساختمان راهها، انکشاف نقلیات عمومی، گسترش نگهداری تندرستی و برنامه های اجتماعی پول بیشتر سرمایه گذاری کند. بایدن گفت که در کدام صورتی که نباشد، اگر سرمایه گذاری 600 میلیارد یا 700 میلیارد دلار را تشکیل کند، این مبلغی خواهد بود که یک سال قبل کسی آن را تصور هم کرده نمیتوانست. بعضی دموکرات ها پافشاری میکنند که در اقتصاد آمریکا 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری شود تا که اقتصاد تواند به زودی در مرحله بحران اقتصادی قامت راست کند. اما بعضی قانونگذاران از چنین مبلغ بزرگ نگرانند و سرمایه گذاری بیشتر از 600 میلیارد دلار را بیش از معیار ارزیابی میکنند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
معرفی گروه نوی کاری دولتی باراک اوباما برای حفظ جای های کاری در جریان بحران اقتصادی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری بامداد روز دوشنبه را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار و گفتگو میکند. این نخستین ملاقات محمود عباس با دمیتری مدودف است. رئیس جمهوری روسیه به نقشه گرفته است که در مسکو میزبانی یک کنفرانس بین المللی را در باره خاورمیانه بر عهده بگیرد.
محمود عباس شام دیروز از چچنستان وارد مسکو شد. در چچنستان محمود عباس با این جمهوری روسیه که از سالهای 1992 درگیری جنگ بوده است آینده درخشان آرزو کرد. وی بعد از ملاقاتش با رمضان قادیرف رئیس جمهوری چچنستان سخنان خود را به زبان آورد. در این باره گزارش داریم از همکارمان میرزای سلیم پور.
رهبری فلسطینی ها محمود عباس روز یکشنبه سفری 3 روزه‌اش به روسیه رو از دیدار جمهوری خشونت زده چچنستان در قفقاز شمالی آغاز کرد. انتظار می‌رود قبل از رفتنش به دیدار رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در مسکو محمود عباس در گروزنی با رهبری رو به مسکو چچنستان رمضان قادیروف ملاقات کند. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین صبح یکشنبه وارد پایتخت چچنستان شد. محمود عباس رو در فرودگاه گروزنی رمضان قادیروف پیشواز گرفت و از او به عنوان یک مسلمان اصیل و مرد خوب توصیف کرد. محمود عباس به نوبه خود در فرودگاه گروزنی به خبرنگاران گفت وضع در چچنستان جنگ زده بهتر شده است. او افزود میان فلسطینی ها و چچن ها عمومیت زیاد است و او میخواهد ببیند که در این جمهوری چی میگذرد. رمضان قادیروف که در گذشته اش شریکی های چچنی پشتیبانی میکرد ولی سپس طرفدار مسکو شد، در اوایل ماه جاری با محمود عباس در مکه در جریان ادای مراسم حج ملاقات کرده بود. کرمل که در راه فرو نشاندن آتش مقاومت شریکی های جدایی طلب چچن با کمک رمضان قادیروف امید بسته است، از او در این راه با سراحت پشتیبانی میکند. بعد از دو جنگ بین چریکی ها و نیروهای ارتش روسیه که با 3 سال فاصله از سال 1994 به این سو ادامه داشت، فعلا وضع در چچنستان ظاهرا کمی آرام‌تر شده است. اما با این وجود زد و خوردهای پراکنده و آدمربایی در چچنستان همانا ادامه دارند. روز شنبه 20 دکبر بر اثر انفجار مواد منفجره که چریکی ها در یک ساختمان گذاشته بودند، یک افسر پلیس و یک غیر نظامی جراحت برداشتند. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین در اوایل هفته گذشته به خاطر شرکت در مذاکرات صلح خاورمیانه به واشنگتن نیز سفر کرده بود. روسیه همراه با آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا عضو چهارگانه دیپلماتیک صلح خاورمیانه بود. راه روابط نزدیک با فلسطینی ها از جمله با رقیب سیاسی حرکت فتح محمود عباس، گروه تندروی حماس را که جامعه بین المللی در انزوای سیاسی قرارش داده است، تعقیب میکند. آخرین انجمن صلح خاورمیانه با پشتیبانی آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته در آناپولیس برگزار شد، ولی هدف اساسی آن انجمن یعنی رسیدن به صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل تا پایان سال 2008 برآورده نشد. اکنون روسیه پیشنهاد کرده است که انجمن نوبتی صلح خاورمیانه را در بهار سال آینده در مسکو برگزار کنند.
بازدید محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین از روسیه که قرار است امروز با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کند.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ ما نور محمد خوزاده و در دوشنبه فرهاد میلاد بر عهده داریم. در ولایت اخملای قزاقستان نشست سه روزه غیر رسمی رهبران روسیه و قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و ارمنستان به پایان رسید. این نشست روز جمعه آغاز یافت و سه روز دوام کرد. در این نشست رهبران راجع به راه‌های جلوگیری از بحران سرتاسری مالی گفتگو کردند.
آنها در حاشیه ملاقات عمومی برنامه‌های اصلاح نظام فعالیت سازمان‌های منطقه‌ای چون سازمان همکاری‌های اوراسیا و پیمان امنیت دسته‌جمعی یا ODKB را مورد بحث و گفتگو قرار دادند، اما توجه مطبوعات بیشتر روی ملاقات‌های دو جانبه بود که در حاشیه نشست اخمالا صورت گرفتند. از جمله رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در ملاقات با همتای تاجیکش امام علی رحمان گفته است که کشورش به خاطر آسان کردن مشکلات تاجیکستان در فصل سرما صادرات گندم و مواد سوخت به این کشور را در زمستان جاری و بهار آینده افزایش خواهد داد. در این باره گزارش داریم از نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در الماتا.
در جریان ملاقات رؤسای جمهوری تاجیکستان و قزاقستان، امام علی رحمان و نورسلطان نظربایف در آسایشگاه بوروای ولایت اخمالا در حاشیه نشست سران کشورهای توی دولت مستقل، یکی از مسائلی که سالها حل ناشده باقی مانده بود، یعنی مسئله وام قزاقستان از شرکت برق تاجیک، حل خویش را پیدا کرد. این نکته را در صحبه تلفنی با رادیو آزادی بهرام خالنظرف سفیر تاجیکستان در قزاقستان بیان نمود. به گفته سفیر، در این سامیت غیر رسمی یا به اصلاح تاجیکی صحبت سر یک پیاله چای بعضی مسئله های حل میگردند که به حل آنها در ملاقات رسمی نمیتوان دست یافت. یکی از این مسئله ها وام قزاقستان از شرکت برق تاجیک بود. آقای خالنظرف در این رابطه افزود:
من این قرضی که 12 میلیون قزاقستان داشتن، این مسئله حل خودش رو یافت و در اونجا 12 میلیون که امروز طرف قزاقستان برمیگردن، به واسطه با ما دادن مثلا گندم، مازوت و سوزشواری دیزلی.
طوری که سفیر تاجیکستان گفت، تا سال نو یا در روزهای اولی سال نو از تاجیکستان برای به طور رسمی حل کردن این مسئله هیئت ویژه میاد. همچنین در ملاقات سروران هر دو کشور اظهار کردند که همکاریشان را در بخش انرژتیک باز تقویت خواهند بخشید. از جمله صندوق سرمایه گذاری خزینه قزاقستان که با تاجیکستان صندوق مشترک همکاری در تاجیکستان را تأسیس داده بود، از سال نو به فعالیت شروع خواهد کرد. به یکی از سمت‌های فعالیت آن سرمایه گذاری در ساختمان نیروگاه‌های آبی خردمیانه است. ولی در جلسه سامیت غیررسمی سران کشورهای اتحاد ایالات مستقل که در آن رؤسای جمهوری پنج کشور روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان شرکت داشتند، یکی از مسائل اساسی بررسی راه‌های مقابله با بحران سراسری مالی بود. از جمله رؤسای جمهوری روسیه دیمیتری مدودف و قزاقستان نورسلطان نظربایف نقشه فعالیت مشترک برای سالهای 2009-2010 را به امضا رساندند. همچنین نورسلطان نظربایف پیشنهاد کرده است که کشورهای عضو سازمان شرطنامه امنیتی دسته‌جمعی باید نیروی مسلح دائم عمل کننده داشته باشند تا این نیرو به هر گونه تهدیدها سری وقت جواب داده تواند. بر علاوه در نشست تاکید گردید که کشورهای عضو اتحادیه دولت های مستقل جهت مقابله با بحران سراسری مالی همکاری خویش را تقویت بخشند، زیرا طوری نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان گفته است سال 2009 سال دشوار خواهد شد و در این سال نمیتوان تغییرات خوبی را انتظار شد. نشست غیررسمی سران کشورهای اتحادیه دولت های مستقل در آسایشگاه بوروای قزاقستان 19 و 20 دکمبر دوام کرد و صبح 21 دکمبر رئیسان جمهوری چهار کشور روسیه، ارمنستان، قرقیزستان و رئیس جمهوری تاجیکستان به وطن برگشتند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
نتیجه های ملاقات غیر رسمی رهبران روسیه و قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و ارمنستان در اقمله قزاقستان.
شنونده محترم مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با یک گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواستار تهیه یک برنامه ویژه اصلاحات شده است. این برنامه 180 روز اصلاحات نام گرفته است. آقای رحمان این پیشنهاد را در جلسه نوبتی شورای بهبودی فضای سرمایه گذاری تاجیکستان اعلان کرد. این شورا که در ماه ینور سال جاری تشکیل شده است، در برابر چند عضو کلیدی دولت تاجیکستان، همچنین رهبران نمایندگی های نهادهای بین المللی و مالی مالی و امدادی نظیر بانک اروپایی و بانک جهانی و نمایندگان آژانس رشد بین المللی امریکا و شرکت های خارجی فعال در تاجیکستان را در بر می گیرد.
اما سوال مطرح این است که آیا تاجیکستان خواهد توانست در این مدت، یعنی در ظرف نیم سالی که پیشنهاد می شود، همه دشواری های حل نشده اقتصادی خود را رفع و یک اصلاحات فراگیر انجام دهد؟ اسلم مومنزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه در این باره چنین گزارش می دهد.
امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان جهت اصلاحات اقتصادی به مسئولان سپارش داده است که تا در زودترین فرصت برنامه را تحت عنوان 180 روز اصلاحات تهیه کنند. دفتر اطلاعات رئیس جمهور تاجیکستان میگوید این برنامه برای بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری، رشد بخش خصوصی، تأسیس جایهای نوکاری و جلب سرمایه بیرون و داخله به اقتصاد کشور تهیه می شود. بنا به اطلاع این منبع، وارد نمودن اصلاحات اقتصادی امکان می دهد که سیستم اداره کنی و مجوزدهی کامل شود و شرایط بهتر فعالیت برای شرکت های خارجی و صاحبکاران مهیا گردد. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان برای بهتر ساختن موقع تاجیکستان در شاخصهای بین المللی ساختمان یک برنامه اصلاح وضع فعالیت‌های مربوط به ساختمان را تصدیق کرده است. این در حال است که قبلا دولت تاجیکستان به درخواست سازمان‌های مالی بین المللی برای وارد کردن کمترین اصلاحات در جاده اقتصادیات به کندی راضی می‌شد. خلوتشاه محمود کارشناس مستقل می‌گوید شدت یافتن بحران مالیوی و تلاش‌های بی انجام دولت برای جلب سرمایه‌گذاران بیرونه برای احداث نیروگاه راغان و دیگر طرح‌های مهم دولت تاجیکستان را وادار به آن نموده است که به اصلاحات اقتصادی دست زند. آقای محمود می افزاید برای وارد نمودن اصلاحات اقتصادی مسئولان به اراده کافی نیاز دارند تا در جاده قانونگذاری به گذشت های جدی اقدام کرده برای فعالیت آزادی اقتصادی در کشور شرایط فراهم سازند. وی می گوید
برای آنکه انویستیسی به کشور وارد گردد واقعا می سازد که وضع مجوزدهی و تشکیل کار کارخانه های بیرونی یا مشترک را در تاجیکستان دیگرگونه کرد، زیرا هر یک صاحبکاری که به تاجیکستان میاد به اون بیوروکرات یا به اون کاغذبازیه که مواجه می شود دلش یک بار سرد می شود و اندیشه می کند که در این جا یعنی سرمایه گذاری نکند و می سازد که بجز این کنسپتی که برای 180 روز در فرصت کوتاه‌ترین هم در وزارت عدلیه، هم در وزارت ساختمان انرژی و هم در کلیه ساختارهایی که با دادن مجوز به کارخانه های مشترک و خارجه مشغولند، همچنین به شهروندان علاهیده هم تاجیکستان هم بیرون از آن یعنی تغییرات کلی وارد کنند.
کارشناسان میگویند مانعه های صنعه و قانونگذاری های ناکامل اقتصادی سال از سال به بحرانی شدن و پیشرفت نکردن اقتصاد کشور باعث شده است. آنها میگویند دولت باید به اصلاح این مانعه ها چند سال پیشتر از این دست میزد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه 180 روزه اصلاحات اقتصادی تاجیکستان. شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دومی این ساعتی برنامه امون نزدیک می شویم. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
ولی قبل از پخش ترانه نگاه می افکنیم به سرخط مهمترین مطالب نیمه دومی برنامه این ساعت.
در مسکو دومین سازمان مهاجران تاجیکی مقیم روسیه با نام جنبش مهاجران کاری تاجیک ثبت نام شد.
در پنجکن برای پایین آوردن نرخ فراورده های کشاورزی در آستانه سال نو مقامات فروشگاه موقتی دیگر تشکیل کردند.
و چرا در بدخشان تاجیکستان درختان ارچه را می برند؟ این همه بعد از یک ترانه.
در دامنی بهار اندر دهی مزار گلگون چایی تره پاکی زگاو هره با ابروانی سر با آرمانی سر بیرون زی خانه شد مکتب روانه شد یادش بخیر با آقیشت کودکی که گم شده چون شیری رودکی چشمم گرفت ابو چیل کاکلی ترم روی بهار بود روی بهار یا نامش خمار بود بودم خمار یا آن عشق گم شده چون شیری رودکی آنیش که گم شده چون شیری رودکی
شنوندگان گرامی مجله بامداد دوشنبه رادیوی آزادی را مستقیمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی آن را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
در مسکو جنبش مهاجران کاری تاجیک ثبت نام شد. این دومین سازمان مهاجران کاری تاجیکی مقیم روسیه است که در این کشور ثبت نام می شود. ماه نوامبر سال 2007 تقریبا همزمان در دوام یک هفته دو سازمان سرتاسری تاجیکان، جنبش مهاجران کاری تاجیک و اتحاد تاجیکستانیان روسیه انجمن مؤسسی خود را برگزار و به طور رسمی از موجودیت خود خبر دادند.
مقامات روسیه به زودی اتحاد تاجیکستانیان روسیه را ثبت نام کردند، ولی جنبش مهاجران کاری تاجیک تنها بعد از یک سال و یک ماه توانست از مقامات مسکو سند ثبت نام خود را بگیرد. اتحاد تاجیکستانیان روسیه با گذشت مدت از ثبت نام چند شماره نشریه خود را با نام تریبون از چاپ برآورد، ولی ماه سپتامبر سال جاری این نشریه از چاپ ماند.
جنبش مهاجران کاری تاجیک اکنون بعد از ثبت نام میگوید چاپ نشریه خود را با نام گالوس تاجیکستان صرف که نخستین شماره آن سال 2005 به طب رسیده بود دوباره از سر خواهد گرفت. 26 دکبر این نشریه دوباره فعال می شود و ماه دوبار در حجم 12 صفحه به زبان روسی به طب می رسد. بنابرای خبری جنبش مهاجران کاری تاجیک این نشریه به طور رایگان و دادستانی ها، شعبه های پلیس و حکومت های شهرها و ولایت های روسیه فرستاده می شود. مطالب این نشریه اصلاً به مشکلی های مهاجران کاری تاجیک در روسیه، نقض حقوق آنها از طرف کاردهندگان، بیدادگری های پلیس نسبت به مهاجرین کاری و البته کشتاری تاجیکان به دست سرتراشیده ها و ملتگرایان روس اختصاص داده می شود. در گفتگوی از کرامت الله شریپوف، رئیس جنبش مهاجرین کاری تاجیک، در ابتدا پرسیدم چرا در ثبت نام این جنبش اینقدر تأخیر به عمل آمد؟
در این بین از چهار مرتبه‌ای که ما با کارمندان وزارت امنیت روسیه مراجعه کرده بودیم با دلیل های خود و در آخر روز 10 دکمبر 2008 بقا گرفته شد.
و ممکن است بگویید که سبب اینقدر با درازا کشیدن ثبت نام جنبش مهاجران کاری تاجیک از طرف مقامات روسیه چی بوده است؟ چون یک سال گذشت به هر حال.
در این باره اگر ما پورا کشوده گپ زنیم، یک چند نفر از کارمندان وزارت امنیت روسیه از کار خالی کرده شدند، چون در بین پیدا شدند شخصانی که کارمندان خود امنیت دخالت کردن به قانون های روسیه که روی این جنبش بسته شود و بقا گرفته نشود.
و طوری که می دانیم سال گذشته وقتی که این جنبش تشکیل می شد، نخستین انجمنی خود را برگزار می کرد، شما در صحبت گفته بودید که مقامات رسمی سفارت تاجیکستان در انجمن مؤسس شرکت نکردند و با اون که به انجمن مؤسس نامدند، جانب سفارت نشان داد که چندان از جنبش شما حمایت و جانبداری نمی کند. حالا می شود گفت که سفارت تاجیکستان برای ثبت نام جنبش شما مانعه درست کرده است؟
در حقیقت نه، چون که اونا باوری کامل داشتند که و با سردار دولت و رئیس جمهوری تاجیکستان پورا باوری داشتند که رسانده بودند که این جنبش بقا گرفته نمی شود، رئیس جمهور را به گمراهی بردند.
و کرامت الله بقایج، می دانیم که سالهای اخیر مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه تا اندازه فعالتر شدند و در دوام همین یک و نیم سال اخیر تشکیل شدن دو سازمان سرتاسری در روسیه، یک سازمان شما و یک اتحاد تاجیکستانیان روسیه، خودش گواهی می دهد که مهاجران کاری تاجیک در روسیه متشکل تر شده اند. و در دوام همین یک سالی که از تشکیل این دو سازمان می گذرد، در حیات مهاجران کاری تاجیک، من منظورم شناخت حقوق خودشان، مثلا طرز پیدا کردن کار، یگان تغییرات به وجود آمده است؟
از طرف ما چندین فیلم هایی که به نوا گرفته بود درباره حفظ حقوق مهاجران تاجیک در بای اونا خیلی مشهور شدن، ما رو در سراسری روسیه و تاجیکستان علاقه خوب میشناسن. روزهای نزدیک روزنامه اواد تاجیکستانیان با نشر میرسد. این روزنامه از سال 2005 نشر میشود و حالا ارگانی چاپی جنبش مهاجران تاجیک اعلام شده است. چندین حزبای تاجیکستان از طرز کمک رساندن ما به مهاجران تاجیکستان خیلی روزگی خود را بیان کرده و همکاری خود را پیشنهاد میکنند. حزبی دموکراتی تاجیکستان، حزبی سوسیال دموکراتی، حزبی سوسیالیستی تاجیکستان و باوری دارم در روزهای نزدیک حزبی اسلامی تاجیکستان و حزبی کمونیستی فورا دستگیری کردن و تبریک نامه‌ای که به فرستاده بودند در این روز خوبی تاریخی به ما رسیدند و همکاری از طرف ما به همه حزب که میتواند وضعیت مهاجران را بهتر نماید آماده ایم. در دوام سال آینده ما کوشش میکنیم که چند میزی مداور با اشتراک نمایندگان حکومت و اصحاب گوناگون روسیه و تاجیکستان در مسئله حفظ حقوق مهاجران تاجیک گذران کنیم.
سبب چیست که در همین سال 2008 بخصوص در همین ماه‌های اخیر کشتار مهاجران کاری تاجیک در روسیه افزایش یافته است و کشتار بسیار وحشیانه که در اول ماه دکبر، 6 دکبر در نزدیکی مسکو صورت گرفت، یکی از نمونه های آن است؟
در حقیقت دلیل زیاد است که در 11 ماه سال 2008 زیاده از 1000 جسد تاجیک، مرده تاجیک از ولایت مسکو و شهر مسکو به تاجیکستان رسیده است. 15% این جسد ها در باره کشتار از طرف دیگر شهروند ها در روسیه قید شده است و از 15% این فقط 5% آن کشته شده است از طرف کلابورهایی که اسکینهد ها در روسیه و 10% آن خود شهروندان تاجیک از طرف خود شهروند تاجیک کشته شده است. راههایی که ما میخواستیم پیشین گرفته شود بسیارتر آزادانه با دیگر جمعیت ها سرجام شدند که رساندن به هر شهروندی که به هر یک این روزه مهاجر در کجا بودنی وای، علاقه با وای، که سخن گفتن، تلفن های شبانه روزانه، این تا حال در روسیه کم و بیش هست لیکن وجودیت ندارد.
در صورتی که در این یک سال اخیر 2 سازمان سرتاسری تشکیل شد و در سفارت هم آنگونه که می دانیم یک بخش برای کار با مهاجرین کاری تشکیل شده است، ولی قانون شکنی نسبت به مهاجران کاری تاجیک، نقض حقوق آنها یعنی که رعایت نکردن حقوق آنها و کشتارها زیاد شده است. سبب چی است؟ آیا تندگرایان سرتراشیده های روس به وحشانیت بیشتر داده شده اند یا که هنوز فعالیت این سازمان ها و سفارت تاجیکستان تأثیر ندارد؟
در حالت کشتار از طرف این سرتراشان که از طرف اسکنفتو ما دیده استودیم که بغیر از شهروندان تاجیک در روز 14 استودین شهروند قزاقستان کشته شد. هیچ وقت در وقت کشتار به اونا معلوم هم نیست اون شهروند تاجیکستان است که شهروند دیگر. اونا فکر میکنن که اینا سیاه‌پوستان و عاقبت اینا گرفتنی تمامی دولت روسیه میباشد. کسی در این روز گفته پورا نمیتوند که کشتار نمیشود. در یک جایگی با سازمان های جمعیت های نمایندگان دیگر کشورهای مشترک ما مقصد داریم اتفاق کسبه مهاجران در روسیه تأثیر بدیم.
گفتگوی ما را با کرامت الله شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک میشنیدید که اخیرا در مسکو به طور رسمی ثبت نام شد.
خب برنامه رو با یک صحبت از تاجیکستان ادامه میدهیم. قبلا ازبکستان از جامعه بین المللی خواستار تحقیق کارشناسی بین المللی لایحه نیروگاه ها در آسیای مرکزی به خصوص نیروگاه روغن تاجیکستان شده بود. باری علی خانوف رئیس کمیته حفظ محیط زیست ازبکستان در این مورد در یک نشست اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در اشقاباد گفت ساختمان چنین نیروگاه بزرگ در منطقه خطرات بزرگ زیست محیطی را در پی دارد و از این خاطر ساختمان نیروگاه ها باید پس از تحقیق جدی کارشناسان بین الملل اجازه داده شود. در این مورد ما با حامد جان عارفوف یکی از کارشناسان سرشناس تاجیک در مسائل انرژی و کاتب کمیته ملی سربندهای بزرگ هم صحبت شدیم و نخست از او سوال کردیم که تا چه اندازه این دعوای ازبکستان اساس دارد.
Для такого письма технических оснований нет, это чисто политическое заявление.
این گونه دعوا پایه‌ای فنی ندارد و صرف سیاسی است. ساختمان نیروگاه راغون در زمان شوروی از سوی وزارت آب اتحاد شوروی با سربند 335 متر، اقتدار 3.6 مگاوات و آبانبار حجمش 13 میلیارد مکعب آب اساسناک و تصدیق شده بود. گذشته از این تشبث خود ازبکستان بود. تمام کشورهای منطقه از جمله حالا سرور ازبکستان از زمان کاتب اول حزب کمونیست این کشور تحت این سند امضا گذاشته بودند.
правительство Узбекистана во главе с председателем секретарь кабинета всё это подписали.
آقای حامیدوف گفتید که این تشبث خود ازبکستان بود، یعنی چی تا؟
во-первых, в 78 году был разработан проект.
اولا سال 1977 لایحه نیروگاه راغون را پژوهشگاه گیدروپروژه تاشکند آماده کرد. توجه کنید پژوهشگاه نه دوشنبه بلکه تاشکند. سال 1980 باز یک پژوهشگاه تاشکند مخصوم به سرد از گیدروخلوپوک در پی یک تحقیق به خلاصه رسید که آب در حوزه دریای آمو کم می شود و از این خاطر راه یگانه رهایی ساختمان نیروگاه راغون است. حسابات این پژوهشگاه خیلی بزرگ، عبارت از 30,000 صفحه است. بر اساس این پژوهش سال 1993 همان گیدروپروژه تاشکند با خلاصه رسید که سربند از همه موافق نه 285 بلکه 335 متر است. این از لحاظ ذخیره آب، آبیاری و تولید برق همه جانبه مفید بود. یعنی نیروگاه راغون اول با نظر داشتی نیازمندی های ازبکستان ساخته شده بود. این اقدام ما تاجیکان نه بلکه اختراع پژوهشگاه گیدروپروژه تاشکند است.
آقای حامیدوف جانب ازبکستان یک بار و دوبار است تاکید به سندهای بین المللی میکند. از جمله کنونسیون سازمان ملل متحد درباره حفظ محیط و استفاده آب‌های فرامرزی که سال 1992 و کنونسیون حقوق استفاده آب‌های بین‌المللی که سال 1997 قبول شده بود. ازبکستان میگوید این کنونسیون‌ها وظیفه دار می‌کنند که آب‌های فرامرزی باید با رضایت همه استفاده برندگان آنها استفاده شوند تا روابط خوب حسن همجواری از دست نرود.
Узбеки почему ссылаются, что вы должны согласовать с нами, потому что вот
Узбекистон همیشه از ما موافقت کنانیدن لایحه هایمان را طلب میکند. اما چرا ما باید با آنها موافقت کنانیم؟ آنها این نکته را از کنونسیون سال 1997 سازمان ملل متحد گرفتند که نه همه کشورها از جمله تاجیکستان آن را به تصویب نرسانیدند و این کنونسیون تا حال به حکم قانون ندرآمده است. یعنی استناد به آن معنا ندارد. اگر ازبکستان آن را به تصویب رسانده است، پس او مسئولیت اجرایش آن را هم بردوش گرفته است. اما ازبکستان فقط به ماده هفتم کنونسیون رجوع می کند که آنجا در باره نرسانیدن ضرر گفته می شود. اما به جز این در این کنونسیون ماده پنج هست که آنجا در باره استفاده عاقلانه آب سخن می رود. باز سه اعلامیه سازمان ملل متحد هست که در آنها گفته می شود هر کشور آزادانه حق استفاده از آب و ثروت های طبیعیش را دارد. آب ثروت طبیعی است.
водными ресурсами и богатствами, своими природными ресурсами и богатствами. Вода является природным ресурсом.
آقای حامدوف، اگر نهایت یک تحقیق بین المللی کارشناسی گزارانیده شود، نتیجه هایش به نظر شما چی خواهد بود؟
بیایید بهترش این مسئله را در اختیار دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد گذاریم. آنگاه میبینید که چی میشود. جامعه جهانی خواهند فهمید که چگونه ازبکستان از آبهای ما فراوان استفاده میکند اما تین پرداخت نمیشود. جامعه جهانی همچنین خواهد فهمید که این مناسبت با همسایه کشور چقدر غارتگرانه است.
گفتگوی ما را با حامد جان عارفوف، یکی از کارشناسان سرشناس تاجیک در مسائل انرژی و دبیر کمیته ملی سربندهای بزرگ میشنیدید که درباره دعوای ازبکستان درباره ساختمان نیروگاه راغان صحبت میکرد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. پرورشگاه کودکانه ناحیه قمسنگیری ولایت ختلان با کمک مالی وزارت دفاع آمریکا ترمیم شده است. ساختمان این مکتب در زلزله شدید دو سال پیش آسیب دیده بود. مقامات ناحیه میگویند شش مکتب دیگر این ناحیه که از زمین لرزه آسیب دیده بودند همچنان در حالت پیشین باقی مانده اند.
به این دلیل تدریس خوانندگان دو سال است در وگان ها و خیمه ها و حتی در منزل های زیست ادامه داشته است. از ناحیه قمسنگیر خبرنگار رادیوی آزادی ناصر جان مامورزاده گزارش می دهد.
یگانه مکتب اینترنتی به پرستاران قمسنگیر در قطار ده ها تعلیمگاه های دیگری محلی در پی زلزله پرقربانی و زیان‌آور سال 2006 قسمان تخریب گردیده، پایدیوار بنا ضعیف و در حال صدموی قرار داشته است. تریسی ان جیکوبسن سفیر آمریکا در تاجیکستان که از پرورشگاه به تازگی تعمیر شده قمسنگیر دیدن کرد، گفت برای تحکیم دادن پایدیوار بنا با سازی سقف خوابگاه، نصب در و تریزه ها، های نوی برق و ایواز کردن تجهیزات فرسوده آشخانه و کلی بازسازی های پرورشگاه در پی زلزله های آخرین آسیب دیده 76 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده شده است. خانم جیکوبسن میگوید مساعدت در بازسازی پرورشگاه یتیمان و بی‌پرستاران قمسنگیر یک جزئی خردی کمک های مالی حکومت امریکا به تاجیکستان است که در سال جاری جمعاً به 63 میلیون دلار برابر می باشد. خانم جیکوبسن افزود در نظر است که سفارت امریکا همچنین برای بهسازی رشته آموزش و پرورش در نواحی دیگری جنوبی تاجیکستان نیز مساعدت کند. در همین حال نادرشاه باز محمدوف سرور مکتب اینترنت یتیمان و بی‌پرستاران قمسنگیر میگوید پرورشگاه مذکور اساساً برای 120 خواننده بنا شده است، اما فعلا در اینجا 148 نفر تربیت میگیرند و میگوید خسارات بر اثر زلزله های سال 2006 رسیده به پرورشگاه بالغ از 100 هزار دلار آمریکایی ارزیابی می شود. به قول آقای باز محمدوف در برابر بازسازی های مکتب اینترنت همچنین ضرورت ساختمان یک بنای دیگر برای پرورشگاه در میان میان هست.
هستن بچه های احتیاجمند هستن، مثال در قشلاق جاهای دور خوانندگان هستن که ویا شرایط خوندن ندارن در مکتب و معلمان نمیرسن. پدر و مادر مراجعت میکنن ولی که ما رو قبول کردن نمیتونه، جای نداره.
به گفته سروری پرورشگاه نادرشاه باز محمدوف، از بودجه حکومت برای نگاهوبین غذای سه وقته، تعلیم و تربیه هر یک محصل پرورشگاه در یک روز 12 سومانی مدل 3.5 دلاری آمریکایی اختصاص داده شده است. در همین حال سیراج الدین نجم الدینوف رئیس ناحیه قمسنگیر گفت فعلا در ناحیه قمسنگیر 6 عدد مکتب در حال صدموی قرار داشته. به گفته رئیس ناحیه همچنین مکتب هایی هستند که شاگردان خود را در منازل شخصی و گانها و خیمه ها تعلیم می دهند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قمسنگیر.
وضع ناگواری مکتب های ناحیه قمسنگیر بعد از 2 سال زلزله خرابی آور در این ناحیه.
و اکنون گزارش از پنجکند. آمادگی ها به سال نو میلادی در تاجیکستان ادامه دارد و در این شهر در آستانه سال نو میلادی یک بازار فروش فراورده های کشاورزی تشکیل کرده اند. مقامات میگویند که هدف از آن بدون میان روها به طور مستقیم و با نرخ ارزانتر پیشنهاد فراورده های کشاورزی به خریداران است.
اما این فروشگاه سال نوی در پنجکند تا کجا موفق شده است و آیا توانی برآورده ساختن همه احتیاجات مردم در آستانه سال نو را دارد؟ گوش دهیم به گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در پنجکند، شاهین روشن.
ریاست اداره کشاورزی ناحیه پنجکند به مناسبت سال نو میلادی و قصد تا 40% کاهش دادن قیمت غله، میوه و سبزیجات و دیگر مواد غذایی در بازارها در مرکز ناحیه نمایش و فروش این انواع را برای ساکنان تشکیل نموده است. عبیدالله عنایت، سردار ریاست اداره کشاورزی، در صحبت به رادیو آزادی گفت مشاهده ها نشان می دهند که همساله با نزدیک شوی سال نو میلادی نرخ و نواد در بازارها به مراتب بالا می رود. از این خاطر افزود او برای جلوگیری از این حالت ناگوار با تصمیم حکومت شهر با مقصد رقابت دهقانان با فروشندگان بازارها و کاهش دادن نرخ و نوا، این نمایش و فروش محصولات کشاورزی از سوی واحدهای کشاورزی تأسیس شده است.
یارمک فروش محصولات کشاورزی تشکیل کردیم از طرف حاجی و دهقانی که نسبت نرخ بازار 30% ارزان بود و ما برای سال 2009 تصمیم گرفتیم که نرخ در بازار ارزان کنیم.
غریب الله خوجایف، یکی از سروران واحدهای کشاورزی و شرکتداران نمایش مزبور، میگوید تشکیل چنین نمایش و فروش انواع گوناگون محصولات کشاورزی در مرکز شهر امکان داده است که دهقانان نمودهای گوناگون محصولات استحصال نموده خویش را آزادانه تا 1.5 مرتبه ارزان از محصولات بازار به فروش برارند و این عمل گفت نه تنها به منفعت دهقانان بلکه به سود خریداران نیز بوده است.
فکر میکنم که تا اندازه برای نرخ بازار رو ارزان کردن و به مردم خیلی کمکی کلا می شود. برای اینجا من از سبزیجات، من گوشت، همه نمودی محصولاتی که من امروز برآورده شده است نرخ بازار خیلی ارزان.
اما در همین حال جوره واحدوف، یک تن از خریداران، نگرانی از آن داشت که نمایشگاه طلبات خریداران را پورا تامین نمی کند. ولی با این وجود گفت او این نمایش یک نوع رقابت دهقانان و سوداگران در بازارها نیز بوده است.
برای همین یارمارک در نرخ شد پیاز سبزی همه ارزان در بردم، همه هر روز شده میسوزه که نرخ بود نیکیت کامه بسیارتر کرشن نرخ.
این در حال است که متخصصان ساحه سودا و ساکنان شهر و دهات ناحیه برهانند که نمایش و فروش محصولات کشاورزی تنها به هنگام و کاهش نرخ و نوای بازارهای ناحیه مساعدت میکند که اگر آن نه تنها به خاطر این یا آن جشن برای 2-3 روز، بلکه میگویند آنها هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه تشکیل. در این حالت تصمیم حکومت و قصد ریاست کشاورزی ناحیه پنجکند آید کاهش دادن نرخ و نوا در بازارهای منطقه عملی خواهد شد. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
تشکیل بازار فروش فراورده های کشاورزی در پنجکند برای پایین آوردن نرخ در بازارهای شهر. اما در ولایت بدخشان بعضی افراد تلاش دارند با ارچه سال نوی منزل های خود را آرا دهند و سال نو را پیشواز گیرند، ولی تلاش افراد برای به دست آوردن چنین ارچه ها گاه ها از حد مجاز می گذرد و آنها درختان نادری باغ نباتات بدخشان را می برند.
چنین حال نگرانی نباتات شناسان را به بار آورده است، زیرا در چنین گیرودار درختان ارچه نیز بریده می شوند که عمری طولانی داشته از هر لحاظ درخت نادر دانسته می شوند. میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار رادیوی آزادی در خاروغ، در این باره گزارش به ما فرستاده است.
در عرفه پیشوزگیری سال نو میلادی در بدخشان اشخاص زیاده کوشش میکنند که سوی برچه سال نوی گردند، اما اگر ایده شهروندان در این روزو برای دریافت برچه مصنوعی به مغازه آوری آورند، برخی دیگر شهروندان روی علی مامور در بریدن شاخه های درختان ارچه باغ نباتات شهر خورغ میبینند. ماموریت باغ زور نگرانی میکند که لکه یک چند درخت ارچه که زیاده از 40 سال عمر دارند از تهاجم زیانکاران به شاخه برگ شدند. به گفته سردار باغ بوتانیکی شهر خورغ نامزد علمای بیولوژی سیراب موسویف، در عرفه سال نو مسئولات درختان ارچه قربان بزم سال نوی میگردند و گفت
برای همگان معلوم است که در سالهای آخر توجه مردم به ارچه خیلی زیاد است و از این لحاظ آنها برای گذراندن سال نو برای خرسندی یک روزه ارچه های 40 ساله و 50 ساله را ریشکن کرده بریده میگیرند. اگر برای این کسان ارچه در کار باشد مرحمت بیایم به باغ بوتانیکی، ما آنها را از ارچه تامین کرده میتوانیم. سبب ها اینجا خیلی بسیار هستند، لیکن سبب اساسیش نرسیدن معرفت اکولوژی مردم ما می باشد. اگر معرفت اکولوژی بلند می بود، آنها می آمدند و خوبی گرفته می رفتند.
در بیشتر موارد این عملیزش شبانه رخ می دهد، ولی عدسه های هم به نظر می رسند که گروه افباشان روزانه وارد باغ شده شاخه های درختان ارچه را می برند و تو به کارمندان علمی پژوهشگاه بیولوژی پامیر تهدید می کنند. سیروب موسویف گفت که تو به من روز 4 بیخ درخت نودر ارچه از دست چنین استلوگران پرکنده شده، تو سال نو چقدر دیگر درختان ارچه زخم تبر را در تنه خواهند داشت معلوم نمی باشد.
لیکن مردم یک چیز نمی فهمد که همین ارچه هایی که در طبیعت می رویند اونا در خود مخصوص ماده های خیمیایی هم دارند که در نتیجه جدا شدن این ماده ها در بعض انسان ها کسلی الرژی نیز به وجود می بیاد. از این سبب من تاکید می کردم که بهتر می شد که همون ارچه های سنیه که در مگازین فروخته می شوند اونا را در خانه ها جابجا می کردن خیلی خوب می شد.
این هم در اون است که بگفته وی باغ نباتات امکانیت دارد تو سال نو زیاده از 500 شاخه آرایشی درختان ارچه را با فروش برآورد. میرزا جلال شاهجمال، رادیو زودی خورخ.
رفتار نادرست مردم در بدخشان. حالا نگاهی می افکنیم به نوشته های مطبوعات در باره تاجیکستان. ستیل گورو یک نشریه تخصصی هندوستان می نویسد که شرکت بزرگی بین المللی این کشور موسوم با کیک انترنشنال از سوی شرکت برق تاجیک برای احداث قسمت تاجیکستانی خط انتقال برق تاجیکستان افغانستان اجازت گرفته است. نشریه می نویسد این خط 118 کیلومتر درازی داشته، در مورد اول برق نیروگاه سنگ توده یک را به افغانستان انتقال خواهد داد و احداثش تا ماه ایول سال 2009 به آخر خواهد رسید. مبلغ گذاری این طرح از سوی بانک رشد آسیا و بنیاد اوپک صورت می گیرد.
نشریه هندوستان تایمز می نویسد هندوستان نقشه دارد در دراز مدت 21 نیروگاه هسته‌ای در سراسر کشور بنیاد کند. در این مطلب آمده است طی 3 سال اخیر جستجوی اورانیوم برای این کارخانه ها صورت می گیرد و هندوستان در این مورد امید به اورانیوم نیجریه، نامیبیا و تاجیکستان دارد. نشریه نوشته است هندوستان با این کشورها در این مورد مذاکرات پیش می برد.
ایشا تایمز آنلاین نشریه هنگ کنگ تحت عنوان روسیه و ایران رفیقان در مخالفت ها درباره کتاب جان پارکر سیاست شناس امریکایی آرزوهای فارسی تقریض نشر کرده است. در این مطلب آمده است سیاست شناس امریکایی برخورد روسیه و ایران در قضیه افغانستان و تاجیکستان را به رشته تحلیل کشیده می نویسد این دو کشور در تاجیکستان و افغانستان بازی های ویژه و ضد یکدیگر را داشتند و دارند.
در مطلب آمده از سالهای 90 به هنگام جنگ داخلی در تاجیکستان و افغانستان روسیه از نیروهای حکومت ربانی و رحمانوف و ایران هم از حکومت ربانی و مخالف حکمتیار و هم اپوزیسیون تاجیک پشتیبانی میکردند. مؤلف نوشته است این هم در حالی بود که گلبدین حکمتیار نیز به مانند رقیبش احمدشاه مسعود از مخالفین تاجیکستان پشتیبانی میکرد. نشریه مینویسد اما به خاطر جلوگیری از گسترش نفوذ دست نشانده پاکستان حکمتیار، ایران و روسیه به نفع مسعود گذشت کرده شرایط برای صلح تاجیکان فراهم کرده است.
نوشته های مطبوعات را در باره تاجیکستان میشنیدید.
و حالا شارح ورزش رادیو آزادی نرز الله لطیف درباره بهترین ورزشگران سال که بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ساحه معین شدند گزارش میدهد.
انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان 10 ورزشگری بهترین سال 2008 را اعلام کرد. دبیر کلی این انجمن فرید صالحف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در نظرخواهی بیش از 60 نفر خبرنگاران ساحه که نمایندگان رسانه‌های خبری وطنی و خارجی هستند شرکت کردند. موافق نتایج نظرخواهی 10 نفر بهترین ها را که نمایندگان 9 نوع ورزش میباشند معین نمودند. آنها ورزشکارانی میباشند که سال 2008 شرف تاجیکستان را در بازی‌های 29 المپی مسابقات جهانی و قطعی با موفقیت حمایت کردند.
آقای صالحوف افزود در نظرخواهی خبرنگارانی ساحه عموماً 32 ورزشگر را که نماینده 14 نوع ورزشند نامبر کردند و موافق نتایج نظرخواهی برای خط 10 ورزشگری بهترین سال اینها داخل شدند. یوسف عبدالسلاموف برنده مدال نقره بازی های 29 تابستانه المپی اوید به گوشتی آزاد در وزن 84 کیلو. رسول باقیف برنده مدال برنجی المپیاد پکین اوید به گوشتی دزیودو در وزن تا 73 کیلو. جهان قربانوف جای پنجم در المپیاده پکین و برنده مدال برنجی جام جهانی بوکس در وزن تا 81 کیلو. انور یونوسوف جای پنجم در المپیاده پکین در رشته بوکس در وزن تا 51 کیلو. دلشاد نظرف در المپیاده پکین در سبقه گروس اندازی به دور نهایی راه یافته است. توله خول نظرف برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان اوید با پاور لیفتینگ یا وزنبرداری در وزن 110 کیلو در سه نوع رقابت ها با نتیجه عمومی 950 کیلو. نبی محمد خورکشف برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان در رشته گوشتی سامبو در وزن تا 100 کیلو. شهلا محمد رحیموا قهرمان آسیا اوید با تایکواندو ITF در وزن تا 45 کیلو. اکمل قادیروف قهرمان آسیا اوید با ارم رستلینگ یا دستخوابانی بین ورزشکاران معلول در وزن بیش از 90 کیلو و خورشید محمودوف کاپیتانی دسته ریگارد تدزی ترسونزاده برنده جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و قهرمان فوتبال تاجیکستان. بهترین ورزشکاران سال 2008 با جایزه ها و افتخارنامه های کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، کمیته ملی المپی و انجمن خبرنگاران رشته ورزشی کشور مکافاتانیده خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
روز خوش.
جوانی سپینا گفته نشود قصه عشق تو را گفته نشود عجبانی سپینا گفته نشود از خبی گفته اینا گفته ای من